مجله پایتر سیجی میکروفون خپلم کار حفیظ آصفی ته پریږدم.
تشکر خانم ایوا. د سر آغاز برنامه این ساعت نجیب عزیز تازه ترین اخبار جهانی پیشکش میکنم.
اتحادیه اروپا میگوید جهت پیوستن ترکیه با این اتحادیه برای مذاکرات آماده میباشد. رهبر سابق عراق پس از دستگیریش برای اولین بار با وکیل مدافع ملاقات کرد. اسرائیل یک بار دیگر کمپ‌های مهاجرین فلسطینیان را مورد هدف قرار داده است. تفصیل اخبار. رهبران اتحادیه اروپا آماده اند تا در مورد عضویت ترکیه با این اتحادیه مذاکرات را آغاز نمایند. یان پیتر بالکنند، صدر اعظم هالند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را نیز به عهده دارد، شب گذشته تا یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت، مذاکرات ممکن از 11 میزان سال آینده آغاز گردد. بالکنند در مورد نتایج مذاکرات محتاطانه صحبت کرد. حوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت، اتحادیه اروپا در خود را بروی ترکیه باز کرده است و ترکیه باید این پیشنهاد را بپذیرد. خانم ها و آقایون، امشب اتحادیه اروپا در خود را بروی ترکیه باز نموده است. من واقعا باور دارم این پیشنهادی است که ترکیه باید در پذیرفتن آن خرسند باشد. صدر اعظم سویدن گورن پرسن به خبرنگاران گفت، ترکیه باید قبل از آغاز مذاکرات مائده ای را مبنی بر رسمیت شناختن قبرس به امضا برساند. تا کنون ترکیه در این مورد عکس العمل نشان نداده است. قرار است صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوان اواخر امروز در بروکسل با رهبران اتحادیه اروپا ملاقات نماید. خبرگزاری های غربی از قول یک متخصص استخبارات امریکا می گوید، صدای کست صوتی که دیروز توسط اینترنت به نشر رسید از رهبر القاعده اسامه بن لادن می باشد. از قبل یک مقام استخبارات امریکا که نخواست اسمش گرفته شود گفته شده است، صدا و پیام این کست صوتی با دیگر پیام های بن لادن یکسان بود. در این کست از حمله اخیر ملیشه ها بر کنسولگری امریکا در جده عربستان سعودی ستایش به عمل آمده است. این نشان می دهد که کست در این اواخر ثبت شده است. در این کست همچنان از ملیشه ها تقاضا گردیده تا بر پایپلاین های تیل در خلیج حمله نمایند. رهبر سابق عراق صدام حسین یک سال پس از دستگیریش دیروز برای اولین بار با یک وکیل مدافع ملاقات کرد. رهبر تیم قانونی صدام حسین زیاد خساونیه گفت، رهبر سابق عراق در توقیفگاه مخفی در کشورش جایی که وی بسر می برد با این وکیل دیده است. خساونیه اظهار داشت حالت صحی صدام حسین خوب می باشد. تاریخ محاکمه صدام حسین تعیین نشده است، اما انتظار می رود که محاکمه وی پس از انتخابات عراق صورت گیرد. قرار است انتخابات عراق در ماه جنوریه سال آینده میلادی برگزار گردد. اردوی اسرائیل دو کمپ مهاجرین را در نوار غزه مورد هدف قرار داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که تانک‌ها و بلدوزرهای اسرائیلی اوایل امروز وارد کمپ مهاجرین خان یونس در جنوب غزه شده و به تخریب امارات‌ها پرداختند. اردوی اسرائیل گفته است عملیات را جهت کم کردن حملات هوان و راکتی ملیشه‌ها بر محلات یهودی نشین در نزدیکی این کمپ برا انداخته است. به روز پنجشنبه در اثر انفجار مرمی هوان در نزدیک یک پایگاه نظامی 11 عسکر اسرائیلی مجروح شدند. در جای دیگر هلیکوپتر نظامی اسرائیل ورکشاپی را در کمپ مهاجرین رفح مورد حمله راکت قرار داد. از تلفات در این حمله گزارش داده نشده است. اردوی اسرائیل گفت حماس از این ورکشاپ استفاده می کرد. در سودان محاکمه 78 مردی که به سرنگون کردن حکومت در ماه سپتامبر متهمند آغاز شده است. در جمله افراد متهم، اعضای حزب مخالف و افسران سابقه شاملند. آنها به تحریک جنگ علیه دولت، تروریسم، زیر پا کردن قانون اساسی و داشتن اسلحه متهمند. اگر جرم آنها ثابت گردد، به جزای اعدام محکوم خواهند شد. پایان اخبار.
از نجیب عزیز اخبار جهان را شنیدید. صبح شما بخیر. سلام های گرم من حفیظ آصفی گرداننده برنامه و علی محمود همکار تکنیکی را بپذیرید. امید صبح جمعه را با سلامتی و خوشنودی آغاز نموده باشید. توجه کنید به مطالب مجله خبری این ساعت. یاد داشته هفته مرور بر جراید و هفته‌نامه های چاپ کابل. ملل متحد گفته است در حدود 4000 کودک و نوجوان خل سلاح گردیدند. نیروهای اردوی ملی و امنیتی هرات قندار موفق به دستگیری گروهی از سارقین مسلح شارها گردیدند و سرمنشی ملل متحد با وزیر خارجه امریکا دیدار نمود. در سرآغاز پروگرام با هم به یاد داشته این هفته گوش می دهیم که همکار ما دکتر عبداللطیف جلالی به مناسبت روز جمعه نوشته است.
شنوندگان گرامی رادیوی آزادی، سلام بر شما. روز مبارک جمعه است و اینک یاد داشته این هفته ایمان. بنیاد زندگی اجتماعی در جامعه بشری بر دو اصل مهم استوار است که در صورت مفقود بودن آن شیرازه حیات بنی نوع انسان از هم پاره می شود و دیگر بحث درباره محسنات زندگی دست جمعی به میان آمدن نمی تواند. اصل اول رعایت عدل و داد و داوری سالم و خودداری از ظلم و تجاوز بر حدود حقوق انسان هاست که شامل تمام مسائل حقوقی و ضامن بقای نظم عام است. اصل دوم بذل احسان و نیکویی و گذشت فداکاری در حق ماسوا از خود، یعنی در مورد سایر افراد جامعه است که تمام مکارم اخلاقی و سلوک نیک اجتماعی را در بر دارد و متصف با آن کسی است که آنچه را برای خود میپسندد برای دیگران هم دوست میداشته باشد و هر عملی را که اجرای آن در مورد خودش سبب ناراحتی و انزجار میگردد در باره هیچ کسی روا نمیدارد. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تنظیم چنین روابط را در قدم اول باید با کسانی آغاز کنیم که از همه به ما نزدیکترند تا در سایه عدل و احسان انفرادی و دست جمعی افراد دورتر از ما نیز با دل مملو از امیدواری و اطمینان به حیات خود ادامه بدهند. در غیر آن در جامعه بشری هر فرد از افراد خود را تنها و بی‌کس و بی‌پناه خواهد یافت. در این مورد خاص و با تأمل در دقایق این ارشاد الهی به بهترین سفارش متوجه می شوند که در کتاب الله محمدی آمده است و می فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر. خداوند شما را به عدل و احسان و نیکی به نزدیکان فرمان داده است و زشتی های پنهان و آشکار و تجاوز از حد پاکدامنی باز می دارد. شاید این پند در شما مؤثر افتد و مقرون سعادت شوید. حال توجه کنید جامعه که به اثر تعمیل این اوامر و ارشادات الهی باید قرین اطمینان و آرامش خاطر در تمام ابعاد زندگانی اجتماعی واقع شوند در عالم اسباب و برای تحقق آن شدیداً ضرورت دارند که خدمتگزاران امور اجتماعی و تطبیق کنندگان قوانین وضع شده را در روشنی هدایات آسمانی خدا از کسانی انتخاب و به خدمت بگمارند که شایستگی اجرای آن را داشته باشند و برای تحقق بخشیدن به آن از اهلیت و لیاقت لازم برخوردار باشند. چنان که باز هم در این مورد به ارشاد کلام الله متوجه می شویم که در آیه 57 سوره نساء می فرماید ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله کان سمیعا بصیرا. این امر خداست که امانتها را به آنان بسپارید که صاحب صلاحیت باشند و اگر لازم شود که در مورد مردم داوری نماید در این عمل خود عادل باشید. این مطلب است بسیار اساسی و مؤثر و نیکو که پروردگار بزرگ به شما ارشاد فرموده تا در صورت تطبیق آن تمام اعمال شما به طرف صلاح و فلاح سوق گردد و خدایی که این فرمان را داده است بدون شک شنوا و بیناست. خلاصه پایان سخن امروز ما درباره امانتداری و احساس مسئولیت در برابر آن اعمالی است که اجرای آن برای تنظیم مناسبات اجتماعی بر عهده آنهایی گذاشته شده است که مجریان تامین نظم و تطبیق قانون و عدالت در جامعه می باشند. با این فرمان خلیفه چهارم از خلفای راشدین بسنده می کنیم که روزی به یکی از قماندانان و فرمانداران خود فرمود شغلی که بر عهده تو گذاردند برای امرار معاش و وسیله جمع مال و ثروت نیست، مبادا که از موقعیت خود سوء استفاده کنی و خود خواصان خود را بر مردم مسلط سازی و مصالح عموم را نادیده بگیری. اکیداً بدان که این امانت است که در راه خدمت خلق الله به تو سپرده شده است. یا هو.
یادداشت هفته را از دکتر عبداللطیف جلالی شنیدید. حال ببینیم جرایت و هفته‌نامه های کابل به چه موضوعات توجه کردند. مرور بر جرایت و هفته‌نامه ها را از برشنا نظری میشنویم.
جرایت و هفته‌نامه های چاپ کابل در هفته گذشته با توجه به تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید افغانستان و همچنان ضرورت تطبیق اصلاحات و از بین بردن فساد در این کشور تفسیرها و نقطه نظرات را منتشر کرده اند. هفته‌نامه کابل در مورد علت‌های تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید گفته است فشارهای سیاسی و موانع قانونی تشکیل کابینه جدید را دشوار ساخته است و احتمالاً کابینه موجود با تغییرات نسبی به کار خود ادامه خواهد داد. با تصور نویسنده مقاله در هفته‌نامه کابل، یکی از عوامل عمده دشواری در گزینش افراد اعمال فشار توسط کشورهای زینف در مسائل افغانستان و موجودیت فشار فزاینده توسط جریانهای قدرتمند سیاسی داخلی بر رئیس جمهور است. در این حال نویسنده و برخی مسائل دیگر که به عقیده وی موانع قانونی را تشکیل می‌دهند نیز اشاره کرده و نوشته است که نبود شورای ملی جهت تایید کابینه نیز دشواری اساسی را برای تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید روا داشته است. هفته‌نامه اقتدار ملی نیز در تازه‌ترین شماره خود به این مسئله توجه نموده و در مطلب تحت عنوان کابینه و ناگزیری‌های کرزی نوشته است بیش از یک ماه که گفتگوها در مورد کابینه آینده و ویژگی‌ها و ساختار آن ادامه دارد و ظاهراً پیچیدگی‌های جامعه افغانی مانع از تصمیم‌گیری سریع آقای کرزی در این زمینه شده است. نویسنده در ادامه گفته است که با این همه صحبت‌ها و استدلال‌ها به نظر می رسد که آقای کرزی در تشکیل کابینه تاکنون محتاط بوده و با دقت و تأمل عمل کرده است، زیرا او همه حساسیت های جامعه افغانی را می شناسد و آزردگی های گسترده را در این جامعه درک می کند. اما هفته‌نامه پیام مجاهد که از سوی گروهی از مجاهدین منتقد به نشر می رسد، در آخرین شماره خود با اشاره به شایعات ضعیف شدن حضور مجاهدین در رهبری آینده افغانستان، نوشته است که اگر تبلیغات غلط در مورد مجاهدین در افکار کرزی اثر انداخته و او تحت تأثیر فشار حلقات خارجی و داخلی، اعضای کابینه را از میان کسانی برگزیند که نه در جهاد سهم گرفتند و نه در مقاومت، چنین یک کابینه ممثل اراده مردم نخواهد بود. اما گذشته از مسئله چگونگی کابینه آینده وزرای افغانستان، مسائل دیگری نیز توجه نشرات در کابل را به خود معطوف داشته است. هفته‌نامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان منتشر می شود، سرمقاله شماره تازه خود را به موضوع گسترده فساد در این کشور اختصاص داده و با اشاره به اقدام رئیس جمهور افغانستان برای مشخص کردن دارایی های افراد بلندپایه دولتی گفته است که این اقدام در ذات خود گام مهم به سوی اصلاح و رفع فساد حداقل در حوزه مالی می باشد. ولی نویسنده در این حال ابراز عقیده کرده است که افغانستان به پیکر میماند که در جای جای آن حشرات گوناگون لانه گزیده و آن را نیش میزند و برای رفع این همه نیش ها باید کار زیاد صورت بگیرد. هفته‌نامه پخلاینه در تازه ترین شماره خود با توجه به مشکلاتی که ظرف بیش از دو دهه اخیر افغانستان با آن مواجه بوده نوشته است که آقای کرزی اصلاحات را از قبل آغاز کرده است و این آغاز باید با جدیت دنبال گردد تا مردم افغانستان به اساس وعده‌هایی که خود آقای کرزی در زمینه تطبیق اصلاحات داده است از وی حمایت نمایند. هفته‌نامه وطن‌دار در مطلب تحت عنوان آیا کشت خشخاش در سال آینده متوقف خواهد شد، به موضوع افزایش کشت خشخاش و در پیوند با آن تولید مواد مخدر در این کشور توجه نموده و گفته است تا زمانی که دولت افغانستان نتواند یک مکانیزم اجرایی و حقوقی دقیق را برای مبارزه با مواد مخدر ترتیب کند، مشکل مواد مخدر نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال افزایش آن نیز می‌رود. نویسنده ابراز عقیده کرده است که دولت افغانستان باید جدیت و توانایی‌های خود را در تمامی عرصه‌ها به کار گرفته و من بعد بدون مصلحت با قاچاقبران برخورد کند. و هفته‌نامه روزگاران در مطلب در خصوص مصلحت با زورمندان و جنایتکاران گفته است که با مصلحت‌ها قاتلان براءت می‌یابند و اعمال خشن در جامعه عمر و بقای بیشتر می‌یابد. این بود برخی نکات برگرفته شده از جرایت و هفته‌نامه های چاپ کابل که پیشکش گردید.
مرور بر جرایت و هفته‌نامه های چاپ کابل را از رادیوی آزادی شنیدید.
صدای ما را در کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد روی موج 100.5 FM شنیده می توانید.
در طول جنگ‌های دوامدار 23 ساله افغانستان، بر علاوه افراد بالغ، شماری از کودکان و نوجوانان این کشور نیز مسلح ساخته شدند. با گزارش صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد، طی برنامه جمع‌آوری سلاح که از مدت یک سال بدین سو در افغانستان آغاز گردیده است، در حدود 4000 کودک و نوجوان این کشور خلع سلاح گردیدند. اما گفته می شود که در حدود 2000 کودک دیگر تا هنوز مسلح هستند. جزئیات بیشتر این موضوع را از رامین انوری می‌شنویم.
در حالی که برنامه ملکی سازی افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان با دستاوردهای همراه بوده است، دفتر صندوق وجهی کودکان در سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد از آغاز امسال تا به حال نزدیک به 4000 کودک مسلح در افغانستان خلع سلاح شدند. ادوارد کاروردین، سخنگوی دفتر یونیسف در افغانستان، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این کودکان عمدتاً در 15 ولایت واقع در نواحی شرق، شمال، شمال شرق و مرکز افغانستان خلع سلاح شدند و همه آنها در سنین 14 تا 17 سال قرار دارند.
A total of 3,998 children, all of whom are boys and all aged between 14 and 17 years old, have now been demobilized.
مجموعاً 3,998 کودک مسلح که همه آنها پسرند و در سنین 14 تا 17 سال قرار دارند، از آغاز این برنامه تا هنوز خلع سلاح شدند. با اینکه تلاش صورت گرفت تا دختران مسلح زیر سن 18 سال نیز شناسایی شده و خلع سلاح شوند، اما نتایج نشان داد که طی سالهای جنگ در افغانستان هیچ دختری به نظامیگری روی نیاورده است. جنگ‌های دوامدار در افغانستان سبب شد تا شماره زیادی از کودکان به واحدهای نظامی پیوسته و سلاح در دست گیرند. شمار این کودکان در آن سرحد افغانستان بیشتر به نظر می‌رسد که طی سال‌های گذشته به عنوان خط اول جبهات نظامی و جنگی شناخته می‌شد. این کودکان به دلایل زیادی از رفتن به مکاتب باز ماندند. اما سخنگوی دفتر یونیسف در افغانستان می‌گوید در کنار اینکه آنها کودکان را غیر نظامی می‌سازند، زمینه فراگیری آموزش‌های اساسی و دوره‌های آموزشی کارهای حرفه‌ای و مسلکی را نیز برایشان فراهم می‌سازند. آقای کاروردین گفت برنامه‌های آموزشی برای بیش از 1000 کودک شامل در این دوره‌ها به زودی تکمیل می‌شود.
The former child soldiers who participated in the first rounds of demobilization are now nearing completion of their training programs.
دوره آموزشی گروه اول کودکانی که قبلا مسلح بودند و در اوایل امسال در برنامه خلع سلاح شامل شدند در حال تکمیل شدن است. برای همه این کودکان محلات و جایگاه‌های کاری نیز یافت شده و آنها با آغاز به کار قادر خواهند شد تا به درآمدهای شخصیشان دست یابند. این روند در ماه‌های آینده ارزیابی خواهد شد. به اساس آماری که از سوی صندوق وجهی کودکان در سازمان ملل متحد یا اداره یونیسف اعلام شده است، حدود 8000 کودک مسلح در افغانستان موجود است که طی سالهای گذشته جبران به واحدهای نظامی و نیروهای مسلح پیوستند. افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن کودکان از وضعیت رقتباری برخوردارند. در حالی که نظامیگری تعداد قابل ملاحظه کودکان جنگ زده در افغانستان سبب نگرانی ارگانهای دخیل در روند حمایت از کودکان شده است، هزارها کودک دیگر در این کشور در جاده‌ها مشغول گدایی و یا دستفروشی‌اند. آماری که از سوی دفتر یونیسف در مورد کودکان مسلح در افغانستان نشر شده نشان می‌دهد که هنوز هم حدود نیمی از این کودکان در واحدهای نظامی اسلحه به دست باقی ماندند. اما مقامات دفتر یونیسف گفتند در نظر دارند سال آینده گروه کاریشان را در زمینه شناسایی و خلع سلاح افراد زیر سن 18 سال به ولایت جنوب، غرب و جنوب شرقی افغانستان اعزام کرده و کودکان مسلح را به زندگی ملکی سوق دهند. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد از خلع سلاح 4000 کودک و نوجوان که بین سن 14 تا 17 قرار دارند گزارش داده است. ناامنی شهرها و خطوط مواصلاتی افغانستان در این اواخر شکایت به سر و صدای شماری از مسافران را که از این شهرها استفاده می نمودند بلند نموده است. با وجود تلاش های کمیسیونی که برای تأمین امنیت شهرها توظیف گردیده است، به گفته شمار از مسافران، شهرهای این کشور به دلیل موجودیت پاتک های خودسر و افراد مسلح از امنیت چندان برخوردار نمی باشد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، اینک نیروهای اردوی ملی و امنیتی ولایت هرات در همکاری با پلیس هرات قندهار موفق شدند تا گروهی از سارقین مسلح شرار را دستگیر نمایند. بصیر بیگزاد در تفصیل این خبر گزارش می‌دهد.
نیروهای اردوی ملی و امنیتی ولایت هرات در یک اقدام هماهنگ با پلیس شورای هرات قندهار موفق به دستگیری یک گروه سارق مسلح گردیدند. مقامات ولایت هرات میگویند این اقدام پس از اعتراض دریوران و مالکان موتر مسیر شورای هرات قندهار اتخاذ گردیده که در نتیجه 7 تن سارق مسلح را که به چور و چپاول اموال مسافرین و به حرمتی به زنان متهم میباشند دستگیر نمایند. محمد الله افضلی سخنگوی والی هرات با اشاره به مشکلات موجود در مسیر شورای هرات قندهار گفت بر اساس گزارش های بخش های امنیتی ولایت هرات این گروه مسلح در چور و چپاول هفته های اخیر دست داشتند. او اضافه کرد از نزد این گروه مسلح راهزن مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. سخنگوی والی هرات همچنان علاوه کرد تحقیقات به عمل آمده از این گروه راهزن نشان می‌دهد که پشت سر این گونه گروه ها حلقات از گروه طالبان و شبکه القاعده حضور داشته که به هدف بدنامسازی پلیس ملی و اردوی نوپای افغانستان دست به این گونه اقدامات خشونت آمیز میزنند. این اقدام اردو و پلیس ملی پس از آن اتخاذ گردید که بیش از 300 تن از دریوران و مالکان موتر طی 3 روز گذشته در یک اجتماع اعتراض آمیز در ترمینال هرات از ناامنی شورای هرات قندهار شکایت کرده خبر از کشته و زخمی شدن شماری از مسافرین و دریوران در این مسیر داده بودند. آقای افضلی علاوه کرد قرار است به زودی پسته های امنیتی از پلیس ملی در این شهر به خاطر تامین امنیت مسافرین جابجا شود. او با انتقاد از پسته های برحال این شهر گفت این پسته ها به نحوی با حلقات و دسته های مسلح دست داشته که موجبات ناامنی و سرقت های مسلحانه را در این مسیر فراهم آوردند. سخنگوی والی هرات همچنان اظهار نمود در این شهر دو نقطه شناسایی شده که دسته های خودسر مسلح به چور و چپاول دست میزنند. منطقه آبخورمای ولایت هرات و شوراب ولایت فرا از مناطقی است که طی 2 سال گذشته سرقت‌های مسلحانه و کشتار مردم بی‌دفاع توسط دسته‌های خودسر مسلح رخ داده است. او علاوه کرد این گروه مسلح از منطقه آبخورمای ولایت هرات دستگیر شده که با دسته‌های مسلح سارق شوراب ولایت فرا همدست بودند. آقای افضلی خاطر نشان ساخت تا زمانی که خل صلاح عمومی و کنترل اساسی در این شهرها و شهرهای دیگری افغانستان صورت نگیرد اتفاقات خشونت‌آمیز از قبیل سرقت‌های مسلحانه اموال مسافرین به حرمتی به زنان و کشتارهای دریوران و مسافرین توسط دسته‌های خودسر مسلح بعید نخواهد بود. طی 2 هفته اخیر بیش از 5 موتر با مسافرین خود در این مسیر ناپدید شده که تاکنون از سرنوشت مسافرین و صاحبان موتر خبری در دست نمی‌باشد. دستگیری این گروه راهزن توسط قطعات اردوی ملی و نیروهای امنیتی ولایت هرات نوید خوبی برای آن عده از مسافرین و دریورانی که هفته‌ها به انتظار بهبودی وضع امنیتی مسیر شورای هرات قندهار در هرات به سر می‌برند تلقی شده است. بصیر بگزاد، رادیو آزادی، هرات.
فعالیت کارمندان و مسئولین موزیم ملی که در سالهای جنگ توانستند قسمت از آثار موزیم ملی را حفظ نمایند و اینک برای جمع‌آوری و ترمیم آنها تلاش می‌کنند مورد ستایش کشور هلند قرار گرفته و آن کشور جایزه شاهزاده کلاوس را بر رئیس موزیم ملی افغانستان و پاس خدمات نام برده اهدا نموده است. حمید پژمان در این مورد گزارشی تهیه نموده است که با هم می‌شنویم.
تلاش های رئیس و کارمندان موزیم ملی افغانستان در حفظ آثار و میراث‌های فرهنگی این کشور مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفت. جایزه بنیاد پرنس کلاوس مربوط کشور شاهی هلند برای سال 2004 میلادی برای اولین بار برای رئیس موزیم ملی افغانستان تعلق گرفت. این جایزه کاوی سمبول بنیاد پرنس کلاوس و 25,000 یورو پول نقد می باشد به خاطر ارج گذاری به خدمات عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان به وی اهدا گردیده است. آقای مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در موقع دریافت این جایزه که از جانب سفیر کشور هلند در افغانستان آقای مارتین طی مراسم به وی اهدا گردید از این اقدام سفارت کشور شاهی هلند اظهار امتنان کرد و دریافت این جایزه را یک افتخار برای تمام افغان ها خواند.
خوشبختانه ای جایزه را به نام ما تعیین کردند که یقینا باعث افتخار است، نه تنها برای ما، برای همکاران ما، برای وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان در مجموع برای افغانستان. البته ما خوش هستیم که دوستای بین المللی ما خدماتی که من و همکاران ما در قسمت حفاظت دارایی کلتوری خصوصا در بخش آثار موزیم ملی در طی دوران جنگ‌های داخلی که از سال 1992 به بعد در ساحه غرب کابل درگیر شد و همچنان در زمان طالبا اقدام کردند، خوشبختانه من و همکارانم تانستیم یک تعداد آثار موزیم از تخریب رژیم طالبان نجات بدیم.
کارمندان موزیم ملی در تشریک مساعی با رئیس موزیم افغانستان توانستند در زمان تسلط طالبان آثار باستانی موزیم ملی را به جای محفوظ نگه دارند. آقای مسعودی در این مورد گفت:
با طرق مختلف تانستند که همکاران ما یک تعداد آثار نجات بده. در سال 1995 ما آثار موزیم وقتی که اندک جنگ ها فروکش شد در ساحه غرب کابل، این آثار از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده شد که آثار باقی مانده را رجیستر شود، بعد از باربندی و پکینگ به مرکز وزارت به غرض حفاظت بهتر انتقال شود. زمانی که در اوایل 2001 رژیم طالبان تصمیم به شکستاندن این آثار کرد، کارمندان موزیم تانستند یک تعداد آثار زیری از این مواد مثل پخته، ترشه کاغذی و غیره و غیره پنهان بکنن.
جایزه پرنس کلاوس مربوط دو شاهزاده کشور هلند بعد از سال 1997 میلادی مطابق به 1376 خورشیدی به خاطر ارج گذاری خدمات فرهنگی برای کشورهای آسیای میانه و اروپایی توزیع می شود.
شنیدید که جایزه بنیاد پرنس کلاوس از کشور هلند به رئیس موزیم ملی افغانستان به پاس خدمات نامبرده اعطا کردید. اخیراً کوفی آنان سرمنشی سازمان ملل متحد با وزیر خارجه آمریکا کولن پاول دیدار نموده و روی موضوعات مختلف چون تحولات اخیر عراق، برنامه جنجال برانگیز نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد در عراق، شبکه القاعده و افغانستان بحث و گفتگو نمودند. نظیر عظیم کریمی از نشست خبری مشترک کوفی آنان سرمنشی سازمان ملل متحد و کولن پاول وزیر خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و کوفی آنان سرمنشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 16 نوامبر در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردند و درباره مسائل گوناگون از جمله تحولات عراق و بحث پرداختند. سپس آنها مشترکاً در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. آقای پاول گفت به گمان او سازمان ملل متحد کار خود را در فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات در عراق به خوبی انجام می‌دهد و افزود سرمنشی سازمان ملل متحد بر تعداد پرسنل سازمان ملل متحد در منطقه افزوده است و قصد دارد دفاتر به موقع در بصره و اربیل باز کند. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که کوشش های سازمان ملل متحد در حمایت از آنچه در عراق می‌گذرد به خوبی جریان دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل برای اقامت طولانی در عراق آماده است و توجه خود را نه تنها بر انتخابات در ماه جنوری متمرکز می‌سازد، بلکه همچنین آماده است به مقامات عراقی در تدوین قانون اساسی و برگزاری یک همه‌پرسی درباره آن کمک کند. آقای آنان گفت به عقیده او سازمان ملل متحد تمام کارهایی را که برای تهیه تدارکات تکنیکی مورد نیاز انتخابات 3 جنوری لازم است انجام داده است و افزود موفقیت انتخابات تا حدود زیاد بستگی به این موضوع دارد که آیا مقامات عراقی خواهند توانست امنیت لازم را تأمین کنند یا نه. سفر آنان به واشنگتن در حال انجام می‌گیرد که روش او در برنامه فروش نفت عراق در برابر خرید مواد غذایی با انتقادهای روبرو شده است و برخی از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا خواستند که او استعفا دهد. اما کولین پاول وزیر امور خارجه گفت دولت بوش و آقای آنان اعتماد کامل دارد و هم مانند او علاقمند است که موضوع حل شود. کوفی آنان در بخش از کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگار گفت
I think the oil for food is something that I'm concerned about and would want to get to the bottom of it and I am anxious to see the investigations concluded as quickly as possible.
به گمان من مسئله نفت در برابر خرید غذا موضوعی است که خود من به آن توجه دارم. می خواهم تحقیقات در مورد آن انجام بگیرد تا سازمان ملل متحد بتواند به کارهای اساسی خود بپردازد. در همین کنفرانس مطبوعاتی خبرنگار نظر وزیر امور خارجه آمریکا را در مورد نوار جدید سخنان بن لادن پرسید. آقای پاول گفت
He's a terrorist. That's what terrorists do. He is a...